شرمنده شما، این هم شرمنده مردم نازنینمون. دکتر 30 دقیقه فرصت داریم، میخوایم راجع به 30 ثانیه این بخش کوتاه بهمون بگی سرفصل‌ها رو، میخوایم راجع به این صحبت کنیم که از التهاب تا بازسازی تو بدنمون چه اتفاقی میفته، چرا بعضی زخم‌ها دیر خوب میشن و نقش دیابت و قند خون توی این فراینده و این موضوع چیه. آقای دکتر سرفصل صحبت شما رو تو 30 ثانیه بشنویم.
خواهش می‌کنم. ببینید اول بهتره ببینیم که زخم چرا ایجاد میشه، یعنی انواع علل ایجاد زخم رو بهتر با هم صحبت بکنیم و بعد مراحل ترمیم زخم ها رو با هم صحبت بکنیم و عللی که بر ترمیم زخم ها مؤثر هستش، حالا هم علل عفونی و هم علل غیر عفونی در خدمتتون هستم.
تا شما یه نفس تازه کنید با هم دیگه میریم برمیگردیم مفصل میام سراغ بحث و سوال جواب های امروز.
هم واقعی هم مجازی،
همه جوره با شما. به راحتی میتونید ما رو در فضای مجازی دنبال کنید
با جستجوی پزشکان 88 یا ساختمان پزشکان، به جمع ما در فضای مجازی بپیوندید.
تصویر شناسه که ما در فضای مجازی یک قلب صورتیه که زندگی درش جریان داره. اونو دیدی؟ بیا داخل.
اینجا خود ساختمان پزشکانه.
خب امروز اگه خدای نکرده زخمی در بدنتون دارید، تجربه یه التهاب این شکلی رو دارید میکنید و نمیدونید چرا انقدر طول میکشه که خوب بشه، میتونید که ویژه با همون همراه باشید. دکتر اسدالله نازنین کنار ما، میخواییم که بریم سراغ بحث امروزمون. آقای دکتر، اصلا چرا بدن ما، دست و پای ما، نمیدونم پوست ما دچار زخم و التهاب میشه؟
خیلی سوال خوبی. حالا انشالله که هیچ وقت زخم دل نداشته باشیم، فقط زخم بدن و جسم باشه و زخم روحی نباشه. عرضم به خدمتتون، ببینید واقعا مکانیسم ایجاد زخم بسیار متفاوت هستش و در افراد مختلف هم متفاوت هست. یعنی اینکه شما اگر یک سیستم ایمنی طبیعی داشته باشید قاعدتا زخم یک جوری ایجاد میشه، اگر که نه سیستم ایمنیتون به دلایل مختلف، خدای نکرده مالیگنسی ها، سرطان ها یا بیماری های خود ایمنی دیگه ضعیف شده باشه، زخمی که ایجاد میشه مکانیسمش متفاوت هستش، خوب شدنش متفاوت خواهد بود. بنابراین انواع علل در واقع زخم داریم. یا موقع شما دستتون مثلا به جایی میخوره میبره، یا فرد سالم خدای نکرده مثل من و شما ممکنه این اتفاق براش بیفته، خب خیلی سریع دیدیم دیگه زخم خوب میشه، مثلا ظرف چند دقیقه اون مراحل در واقع ترمیم زخم ایجاد میشه. گاهی وقتا نه، زخممون به دلیل در واقع مسئله نوروپاتیک اصطلاحاً،
بله،
که بیشتر در کجا هستش؟ رفته دیابتی. یعنی تو زخم پای دیابتی ما داریم به خاطر مشکلات عصبی که این عزیزان دارن، خیلی وقتا حس نمیکنن. یعنی ممکنه مثلا پاشون به جای برخورد بکنه، حتی ما مریض داشتم که پاش به اگزوز موتور گیر کرده بود و خورده بود و مثلا شاید 10 دقیقه یک روب در واقع این تماس با اون گرمای شدید داشت و اصلا متاسفانه حس نکرده بود و یک زخم خیلی شدیدی و عمیقی ایجاد شده بود. یا بعضی وقتا هم ممکنه به دلیل عروقی باشه، یعنی به دلایل مختلف، مثلا افرادی که خب سیگار میکشن، ما یه بیماری داریم به نام بیماری برگر.
چی؟ برگر؟
بله.
چه خوشمزه
برگر. که اینها در واقع به خاطر اختلال عروقی اندام ها به دلیل کشیدن سیگار و اون در واقع زمینه ژنتیکی که دارن باعث زخم های عروقی میشن، زخم های متعدد در اندام های مخصوصا تحتانی میشن، که خب راه حلش چی هست؟ راه حلش قاعدتا ترمیم عروقی هستش. حالا گاهی وقتا اون لازم هستش که استنت بزنن یا اقدامات دیگه ای انجام بدن تا عروق و اون خون رسانی که به اون محل هستش ترمیم بشه و در نهایت هم ما بتونیم زخم رو ترمیم بکنیم. بنابراین همونجوری که خدمتتون عرض کردم، یعنی ما علل مختلفی داریم برای ایجاد زخم و قاعدتا درمان ها هم بر اساس اون علل متفاوت خواهد بودش. ولی به صورت عادی اگر بخوایم صحبت بکنیم، یه فردی که حالا به خاطر بریدگی دچار زخم میشه، خب اول چی میشه، چه اتفاقی میفته در بدنمون؟ اصطلاحا میگیم هموستاز میشه. یعنی چه اتفاقی میفته؟ مثلا اون پلاکت ها، اون سلول های عروقی میان اونجا رو میبندن، یه صد
روش زخم چیز میشه، یه چیزی میبنده و
صفر میشه. آره که نه بکنی دیگه،
کلی زحمت میکشن گلوبول های سفید و ما تو دو ثانیه میکنیمش.
بله، در ظرف چند دقیقه تا حد اکثر چند سال داره کسی که ممکنه مثلا ضد انقاد مصرف میکنن، یعنی پدر بزرگ مادر بزرگامون که ممکنه آسپرین مصرف بکنن، بله، اگه دقت کرده باشه میگه خون دیرتر بند میاد، این اصطلاح هست. ولی معمولا این ظرف چند ساعت این هموستاز برقرار میشه و این انسداد ایجاد میشه که یک زمینه رو فراهم میکنه برای مرحله بعدی در واقع ترمیم زخم، که بهش میگیم التهاب، اینفلامیشن یا التهابی که ایجاد میشه. این التهاب یعنی سلولای ایمنی ما میان اونجا و چیکار میکنن؟ حالا اون سلولای مرده رو، اون عروق خونی که خراب شده اونجا باقی مونده، اونا رو چیکار می‌کنن؟ پاکسازی می‌کنن. حالا همینجا چه اتفاقی میفته؟ کسی که دیابت دارن یا قند خون بالا دارن، سلولای ایمنی اختلال ایجاد میشه در اونها، یعنی در سلولای ایمنیشون اختلال هستش. این قند بالا باعث میشه که خیلی خوب اونجا وارد نشن، کند وارد بشن، حالا اصطلاح عامیانه ما، و در نتیجه ترمیم زخم چی میشه؟ روندش کند میشه. مثلا ما میگیم آقا یک تا چهار روز بعد مثلا این اتفاق اینفلامیشن بر رخ بده، ولی در این افراد ممکنه بیشتر از 4 روز، یک هفته ما میبینیم وارد در واقع فاز بعدی، یعنی مرحله سوم ترمیم زخم نشدن و وارد همون فاز دوم یا اینفلامیشن هستن. خب این چه اتفاقی میفته؟ روند ترمیم زخم رو به تاخیر میندازه. حالا تو اون التهاب، تو فاز التهاب ما چی داریم؟ قاعدتا یه ذره چی میشه؟ قرمز میشه، درد میگیره،
حس خارش و سوزش داره،
خارش میاد، خارش پیدا کرده، یعنی دل خوب میشه. اصطلاحا همیشه میگفتن
یه نشونه خوب شدن،
خوب شدن مثلا بین معلوم معمولا اینو میگن، یعنی این داره قرمز میشه. حالا همینجا هم باز ما در واقع نقش عفونت رو تو فاز دوم ترمیم زخم هم داریم، یعنی در فاز دوم حالا اگر اونجا یه میکروبی باشه، یک باکتری باشه، باز در چه عزیزانی که دیابت دارن، یعنی سلوله ایمنی مناسبی ندارن، یا افرادی که در واقع عروق خونی مناسبی ندارن، اونجا باید در واقع چی باشه؟ یه رگ خونی خوبی، خونرسانی خوبی، اصطلاحاً سوخت خوبی رو برای ترمیم زخم، بنزین خوبی رو خلاصه برسونه. بنزین آره، حالا بنزین حالا سوپر هم نباشه، حداقل بنزینش با آب قاطی نشه،
آره یورو 5 واقعی باشه،
آره این یه خونرسانی خوبی باید اونجا داشته باشیم برای اینکه در واقع روند ترمیم زخم و مراحل طی بشه. باز اگر این خونرسانی خوب نباشه، باکتری ها میبینن که یک فضای مناسبی هست، اصلا اسیدیته میره بالا و یک فضای مناسبی دارن که رشد و تکثیر پیدا میکنن، و اینجا ما به اینفلامیشن همراه با اینفکشن یا همون عفونت رو داریم که باز این هم روند ترمیم زخم رو به عقب میندازه. فاز سوم و فاز چهارم هم دیگه مراحل در واقع تکثیر و در نهایت ترمیم نهایی هست که اونجا فیبروبلاست ها رشد پیدا میکنن، کلاژن سازی داریم و بعد حالا ریمودلینگ یا اصلاح کلاژن سازی داریم در نهایت. بله. که دیگه میبینید که اون زخمتون حالا یه اسکاری که داره، یه حالا اسکاری
تیره شده داره،
یه ذره نزدیک رنگش، رنگ در واقع پوست طبیعی میشه، حالا عین اون نمیشه و این در نهایت زخم به این صورت بازسازی میشه. این درست. در واقع چهار مرحله که حالا مرحله سومش هم معمولا بین 4 تا 21 روز طول میکشه و مراحل آخر ممکنه که تا چند هفته تا چند ماه هم
طول بکشه. من برای کسایی که تازه جاروقی خاموش کردن دکتر، میخواستم بگم که کجا رو دارم میشنون. شنونده رادیو جوان هستید و با جناب آقای دکتر علی اسداللهی امین نازنی، متخصص عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، داریم راجع به اینکه اصلا زخم چه فرایندی رو طی می‌کنه تو بدنمون تا خوب بشه، چه پروسه‌ای داره و التهاب و این چیزا رو حرف می‌زنیم. دکتر یه چیزی رو داشتم فکر می‌کردم جوابش پیدا نکردم، اینکه زخم توی جاهای مختلف بدن ما ممکنه خوب شدنش مدت زمان‌های مختلفی طول بکشه، یعنی دست ما زودتر خوب میشه زخمش نسبت به پامون، چون بعضی اینجوریان میگن مثلا من پام زخم شده، یا مثلا میگن دستم بازوم زخم شده، مثلا چه اینقدر طول میکشه خوب بشه؟ بعد میگه نسبت به چی طول میکشه؟ میگه مثلا پشت دستم زخم شده بود 3 روز خوب شد. اینو دکتر بهمون میگید که چه تفاوتی میتونه داشته باشه؟ اصلا درسته این تفکره؟
بله ببینید، روند ترمیم زخم به علل، در واقع علل مختلفی بستگی داره، حالا ممکنه محل هم باز تأثیر گذاشته باشه. ببینید خیلی وقتا افرادی که اصطلاحا زخم بستر دارن یا در واقع بتسور، اصطلاحا میگیم افراد مسن، خدای نکرده پدر بزرگا، که به خاطر بی تحرکی در واقع محل در واقع تشکیل زخمشون در محلهای تحت فشار هست، اینجا هم باز میبینید خونرسانی خیلی خونرسانی خوبی نیست، قاعدتا زخم ترمیمش به عقب میفته. و بله حالا اگر مثلا صورت این افراد زخم بشه، خب خیلی سریعتر ممکنه بهبودی حاصل بشه، ولی اگر پشت زخم بشه که معمولا قسمت ساکروم، قسمت پاشنه پا، محلهایی که تحت فشار هستش دچار در واقع زخم میشه و این زخم ها متاسفانه روند کندی داره ترمیمشون، و خیلی وقتا لازم هستش که ما کارشناس زخم کمک بگیریم، یک سری پانسمان های در واقع خاصی رو بذاریم، یک سری مانور های خاصی، فیزیوتراپی های خاصی رو استفاده بکنیم که زخم ترمیم بشه. پس جواب کلیه در واقع سوال شما این هستش که بله، در قسمت های مختلف بسته به این که در واقع خونرسانی، عصبدهی به چه صورت هستش، روند ترمیم زخم ما متفاوت هست و به عمق زخم هم خیلی بستگی داره. یه وقتا فرض شما اپیدرم استنان، اون لایه سطحی پوست، فرض یا شما یه خراش ساده داری مثلا، این اتفاق میفته که خیلی سریع این چیز میشه، جاش هم استنان میگن نمیمونه، گاهی وقتا هم که نه زخم عمقی است، خدای نکنه زخم چاقوه، زخم خنجره یا
خشن فکر میکنه خوردن زمین
شاید اصلا جراحی باشه. خیلی وقت زخم ما زخم جراحی باشه که حالا ان شاء الله هیچ کدوم از شنوندگان عزیز دوچارش نشن.
همیشه سلامت باشن.
همیشه سلامت باشه. خب اینها روند تعمیر زخمشون متفاوته.
من یه بار دیگه شماره هایی که شما میتونید سوالاتتون رو بپرسید رو بهتون بگم. 2265-2996 تلفن تماسی، 1881 سامانه پیامک و آدرسمون در فضای مجازی به نشانی پزشکان 88 در اختیار و خدمت شماست. یه سوال دکتر فکر کنم بتونم کوتاه ازتون بپرسم، اونم این که خیلی همون اینجوریم دیگه، یه چیزی رو میخواییم به سلامتیمون کمک کنیم، یکی از مهمترین سوالاتمون اینه چی بخورم، چی کار بکنم، چه ماده‌ای رو بیشتر مصرف بکنم. توی کسانی که دارن زخم رو تجربه میکنن، حالا به دلایل مختلف دکتر، چه ماده غذایی بیشتر میتونه بهشون کمک کنه که این سرعت بهبودی رو بهتر کنه، سریعتر بتونن با این زخم کنار بیان، راحت بشن از دستش؟
بله، یه نکته باز خیلی اول مهم، حالا در رشته تخصصی خودم که در واقع عفونی هست، ما حواسمون باید باشه آنتی بیوتیکو سر خود واقعا مصرف نکنیم. یعنی این که ما بگیم حالا هر زخمی پس عفونی هست پس من شروع بکنم با آنتی بیوتیک مصرف کردن، خود اون هم نتیجه عکس داره، خودش باعث مقاومت میشه، اگر اونجا میکروارگانیسمی باشه باعث مقاومت میکروارگانیسم ها میشه و باعث میشه که در واقع شما اگه قرار بوده مثلا اگر عفونت کنی خوراکی درمان بشه، حالا باید بری برای یه زخم ساده بیمارستان بستری بشی و اونجا وریدی بگیری،
یه سرماخوردگی میخوری دیگه، با اموکسیسیل خوب نمیشی این دفعه.
آره دقیقاً، متاسفانه این اتفاقات ممکنه بیفته. بنابراین حتما نشانه های عفونی زخمی که حالا صحبت با هم میکنیم مد نظر قرار بگیرم، به پزشک اگر که این نشانه ها وجود داشت مراجعه بکنم و بعد حالا آنتی بیوتیک مصرف بکنم.
قاعدتا جواب این حتما نشانه ها رو بهمون بگیره.
ببینید قاعدتا ما وقتی که زخم داریم، یعنی این ترومایی که حالا وارد شده، اسلام ضربه ای که به ما خورده، ما پروتئین از دست دادیم دیگه. بله. اگه میخوایم کلاژن بسازیم، اون در واقع پول ما، اون بنزین ما پروتئین هست.
یعنی پیتزا برای کلاژن
نه، پیتزا که حالا خیلی پروتئین
پدر
ولی اون بیشتر حالا چربه و بدتر روند اتفاق ترمیم زخم رو عقب
میندازه.
ما پروتئین های مثلا شما میتونید تخم مرغ پروتئین های طبیعی میشه استفاده کرد، یعنی پس پروتئین سازی اتفاق میفته، کلاژن سازی اتفاق میفته، قاعدتا بدن ما مخصوصا تو افرادی که حالا بخواست سنشون بالا هستش و دچار زخم بستر میشن، حتما ما توصیه میکنیم که پروتئین استفاده بکنن. یک سری از ویتامین ها مثل ویتامین C، ویتامین B خیلی کمک میکنه در روند کلاژن سازی، در روند عروق، ساختن عروق، چون عروق هم اونجا بین رفته، این عروق ها باید در واقع تشکیل بشن رگ های خونیمون. بنابراین استفاده از سبزیجات، میوه‌جات تازه و استفاده بیشتر از مواد پروتئینی، حالا مثل گوشت مرغ میتونن استفاده بکنن، بله. گوشت سفید یا گوشت قرمز میتونه که خیلی کمک کننده باشه.
اون علائم عفونی شدن رو دکتر بهمون میگید؟ بله. ما زخمه چه علائمی درش ببینیم یا التهاب چه چیزی چه ویژگی داشته باشه بهش میگیم عفونی شدیم؟
بله، ببینید زخم اگر که خب قاعدتا یه ذره درد و داره، یه ذره مثلا ممکنه قرمز بشه، یه سوزشی ممکنه داشته باشه که تو اون فاز در واقع دوم یا فاز اینفلامیشن ممکنه که رخ بده. حالا چه اتفاقی بیفته که در واقع این برام غیر طبیعی است؟ اول اینکه دردش خیلی زیاد باشه، یعنی دردی که معمولا ناشی از اینفلامیشن، از التهاب هستش، معمولا دردی هستش که قابل تحمله. شما گاهی ممکنه یه حسی بهت بده، یه دردی گرفت یا یه سوزش گرفت، ولی سریع خوب میشه، شاید مثلا 10 ثانیه بعد 20 ثانیه بعد مثلا یادت رفت.
آره.
اما دردی که مداوم هست، یعنی نه این درد اصلا همینجوری به صورت مداوم بعد چند روز از اینکه در واقع روند ترمیم، یعنی من زخم شده و الان زخمم بسته شده، بعد از چند روز و ما گفتیم 1 تا 4 روز حد اکثر فاز اینفلامیشن ما هست. اگر که بعد از مثلا 4 روز، بعد از 3 روز همچنان درد شدید وجود داره و شما واقعا میبینی بعد مسکن مصرف کنی اگر که میخوای دردت خوب بشه، این دیگه غیر عادی میشه.
بله.
اگر که تورم و قرمزی ما بیشتر بشه، یعنی فقط دیگه اون محصور به محل و اطراف زخم نباشه، میبینی که نه داره گسترش پیدا میکنه، اگر مثلا پشت دستمون هستش میبینی که داره پیشرفت میکنه، این قرمزی داره افزایش پیدا میکنه، در حالی که ما انتظار داریم اون فاز اینفلامیشن یک فاز بسیار محدودی باشه که ظرف 1-2 روز یه قرمزی کوچیک و بعد این قرمزی داره کم میشه، یعنی هی داره
بهتر
با گذشت زمان در واقع میزانش داره کم میشه. اگر که این اتفاق برعکس باشه، یعنی قرمزی، درد و سوزش و گاهی وقتا هم ترشح، ما به هیچ وجه در واقع یک زخم سالم ترشح، مثلا ترشح غلیظ نداریم، حالا استنان یک سروزی ممکنه داشته باشه، ترشح آبکی،
من اصخایی میکنم ببخشید دیگه باش. میگم یه ذره شاید چندش باشه دیگه، ولی این چرکه که ممکنه ببینیم، این حالتی که کثیفی از زخم خارج میشه منظورتون؟
بله درسته. بله، وقت سروزی در واقع ترشح آبکیه، یعنی کاملا شفافه و ممکنه در روند تعمیر زخم به خاطر اون آب میان بافتی که حالا خارج میشه، بله. شما این حالت سروز رو و این دبریهای سلولی اینا داشته باشید، ولی اگه ترشح استنان غلیظ بشه، چرکی بشه، یعنی دیگه یا بدبو بشه، اینها در واقع نشان دهنده یک عفونت هستش و قاعدتا دیگه این یک روند ترمیم زخم نیست، یک اختلال عمده ایجاد شده و حتما باید به پزشک مراجعه بکنیم. ما گاهی وقتا تو مرحله اولی اگر به سرعت این علامت ها رو دیدن مراجعه بکنن، ما ممکن اصلا آنتی بیوتیک خوراکی هم ندیم. چی میدیم؟ آنتی بیوتیک در واقع موضعی میدیم، پوماد موضعی میدیم، مثلا موپیروسین یا نایتروماسین احتمالاً شنیدید. بله. یا اینو مثلا هر 1200 رو این قسمت بزن تا این بیشتر نشه. یعنی موارد محدودمون لزوما به این معنی نیست که حتما باید قرص بخوریم. خود قرص خوردن هم عوارض داره، ممکنه مشکلات گوارشی ایجاد بکنه. بنابراین تو مراحل محدود، تو مرحله اولیه ممکنه بگیم آقا به صورت محلی، به صورت موضعی استفاده بشه. پس ما اون رد فلگامون، اون علائم خطرمون رو باید در مورد زخم داشته باشیم.
متشکرم و ممنونم ازتون. 22-65-29-96-3881 و آدرسمون در فضای مجازی به نشانی پزشکان 88 در خدمت و اختیار شماست. بریم دکتر سراغ سوال جوابی که مردم دارن. بریم ببینیم که چیا پرسیدید.
شماره 25
دکتر یه پیامک بخونم براتون. 911 سر رقم آخرش 752 گفتن که سلام، کارم شالیزار برنج و این چیزاست. گفتم برای جلوگیری از عفونت زخم عمیق چیکار باید بکنم؟ آقای حسینی اینو پرسیدن ازمون. خیلی ها دکتر کاراشون یه جوریه، یعنی زندگیشون مثلا خانوما، نمیدونم کسانی که محیط کارشون خیلی رطوبت داره و مرطوبه، نمیتونن اون نگهداری کافی رو بکنن و این زخم میمونه، مدت‌های طولانی میمونه، عفونی میشه، براشون مشکل ساز میشه. چه راهکاری دارید براشون؟
بله، این شنونده عزیز سلام عرض می‌کنم. خیلی نکته مهمی که گفته، اینی که تو شالیزار بله. کار می‌کنم. ما یه تبی داریم اسم تب شالیزار، نمیدونم شنیدید.
نه من نشینم اولین بار.
یعنی از طریق بله ادرار جوندگان و اون در واقع ترشحات و فضولات حیوانات جونده این ارگانیسم منتقل میشه و خود بهش میگن لپتوسپیروزیس. حالا موضوع بحث ما نیست، ولی از طریق همین زخم منتقل میشه. بله. یعنی زخم علاوه بر اینکه خودش ممکنه عفونی بشه، راه انتقال بسیاری از باکتری ها و در واقع قارچ‌ها و انگل‌ها هم میتونه باشه و ما رو مبتلا به بیماری‌های مختلف بکنه. قاعدتا این شهروند عزیز وقتی که داره در شالیزار کار میکنه، حتما از چکمه‌های مناسبه که در واقع ساق بلند هستش حتما بعد استفاده بکنه. بلافاصله اگر که دید خدای نکرده دچار زخم بریدگی شده، اون محل رو باید حتما پانسمان مناسب داشته باشه. بله. و گاهی وقتا ممکنه که از کرم‌های در واقع تعمیم کننده استفاده کرد که انشالله زودتر اون زخمش خوب بشه و راه ورود در واقع سایر بیماری‌ها بسته بشه.
متشکرم ازتون. بریم سراغ نوبت بعدیمون.
شماره 26
ببخشید، من همسرم 4 ساله الان زخم بستر گرفته، بعد هر از چنگا بهتر میشه ولی دوباره شروع میشه. میخواستم ببینم چه کار کنم. من اندشه یه خورده بالاست.
دکتر اسدالله نازنین با شما این چی کار کنم؟
اولین کار، مهمترین کار، تنها کارو شاید بگم این هستش که قندش رو، چون آخرین نکته‌ای که گفتم این بود که قند یه مقدار بالا هستش، اون قند رو حتما باید حواسشون باشه تنظیم بکنن، چون قند بالا باعث گرفتگی رگ میشه، باعث التهاب عصب میشه. یعنی هم در واقع باعث گرفتگی رگ میشه، هم باعث التهاب عصب میشه، هم این که سلول‌های ایمنی ما رو که گفتم اونجا میرن پاکسازی میکنن، اینها رو مختل میکنه. یعنی همون اینفلامیشن مزمن ما، التهاب مزمن ما که فرمودن باقی میمونه. بنابراین اولین و مهمترین کاری هستش که قندشون حتما باید تنظیم باشه تحت نظر همکارای متخصص قدرتمون. و دومین کاری هستش که بعد ببینیم که چه عواملی باعث در واقع این زخم شده. اگه زخم بستر هستش، زخم فشاری هستش، خب باید از یک تشک‌های مخصوص، مثلا تشک مواج ما اصطلاحا هم میگیم، تشک‌های مخصوص و فیزیوتراپی مخصوص استفاده بکنن که این اتفاق نیفته و باید در واقع رژیم غذایی مناسبی داشته باشن، استفاده از در واقع کربوهیدرات ها رو محدود بکنن تا انشالله که روند ترمیم زخمشون سریعتر طی بشه و دیگه مبتلا نشه.
متشکرم ازتون. بریم سراغ نفر بعدی.
شماره 27
0990-895 گفتن که سلام، صبح زیباتون بخیر. صبح شما هم بخیر. صبح که دیگه نزدیک ظهریم الان دیگه. گفتن که ترانه هستم 21 ساله از شمال. من لثه هام آقای دکتر خیلی زخم میشه خود به خود و خیلی هم سخت خوب میشه. این در حدیه که دیگه جرئت ندارم مسواک بزنم، فقط دهانشویی مصرف میکنم. چیکار کنم؟ خیلی دکتر این شکلی هم. یعنی لثه شون با کوچیکترین ضربه، با کوچیکترین اتفاقی خونریزی میکنه، زخم میشه، زخمای دهانی رو تجربه میکنن. اونم مساق بحث امروزمونه.
بله ببینید، بالاخره زخم ها به قسمت‌های مختلف ممکنه ایجاد بشن. ما یک در واقع اصطلاحی داریم به نام موکوزیت، یعنی التهاب مخاط. در چه افرادی بیشتر هست؟
موکوزیت چی بود؟ التهاب
مخاطب مثل مخاطب دهان. آره خیلی عمله سخت نیست. تو چه کسایی هست؟ تو چه کسایی هست؟ کسایی که خدای اینه که دارن شیمی درمانی میشن، داروهای دارن مصرف میکنن که در واقع رو سلول هایی که تکثیر میشن تاثیر میذارن و ما این موکوزیت های دهانی ممکن داشته باشیم. حالا شایع تر از اون بالاخره ما التهابات لثه داریم، یعنی خیلی از افراد به خاطر ابتلا به بیماری دهان و دندان و مشکلات لثه ای که دارن وقتی یه ضربه خیلی کوچولو یعنی مثلا یه دستشون هم میخوره حتی ممکن مسواک هم نزنن، این اتفاق ممکنه بیفته و این در واقع زخم ایجاد بشه که حتما باید به پزشک مراجعه بکنن. یعنی ممکنه اون دندونشون دچار التهاب باشه، اون اصطلاحاً ریشه دندانی دچار مشکل باشه که باید ترمیم بشه و در واقع جنجیویت اصطلاح ما یا التهاب لثه ثانویه به اون باشه. گاهی وقتا هم ممکن هستش که آنتی بیوتیک لازم باشه مصرف کنن، چون شما میدونید که داخل دهان ما پر میکروبه، یعنی پر باکتری و در واقع اینا هستش،
زندگی مسالمت آمیز داریم باهاشون.
بله اصطلاحاً فلورای طبیعی ما هستن و اگر که این اختلال این تعامل در واقع به هم بخوره این التهابات ایجاد میشه. بنابراین من توصیه میکنم یک دندون پزشک مراجعه کنن.
متشکرم ازتون. 22-65-29-96 تلفن مطب آقای دکتر تا حوالی ساعت 11 است.
شماره 28.
من دیابت نوع 2 دارم. 2 سال پیش کمرمو عمل کردم، مورد 4 و 5 و 6 کف پام یعنی زیر انگشتان سفت میشه، مورمور میکنه و گزگز. میخواستم بپرسم که آیا این ربطی به دیابت من داره یا مربوط به عملم میشه؟
ربطی به دیابت داره دکتر یا عمله؟
ببینید معمولا نوروپاتی های دیابتی اصطلاحا میگن دستکش و جورابن، یعنی دو طرفه. مثل در واقع نوروپاتی دستکش و جوراب رخ میده، هر دو تا پا و هر دو تا دست رو درگیر میکنه. اگه به صورت قرینه باشه، دو طرفه باشه، بیشتر به در واقع دیابت مرتبط هستش، حتما باید قندشون رو تنظیم بکنن و خود این در واقع یه ریسک فاکتور ایجاد زخم.
درست. متشکرم ازتون. میتونید که همچنان سوالاتتون رو امروز از ما بپرسید. بریم سراغ نوبت بعدی امروزمون.
شماره 29.
دکتر یه سوال بپرسم ازتون، از این چیزه رایجه که من زیاد دارم میبینم و میشنومش، 919 سرقم آخرش 494. حالا با یه ادبیاتی پرسیدم من تهش دوباره میگم که چی منظورمه که زیاد میبینم. گفتن که مجیدم از زابل، خواستم بپرسم که زردچوبه چه ماده‌ای تو خودش داره که هم خون زخمو بند میاره، هم کمک میکنه زخم سریعتر جوش بخوره، هم ضد عفونیش میکنه. من یه چیزی دیدم، این خیلی هم اینا بود که خیلی شیر شده بود، به اصطلاح خیلی لایک و بیو گرفته بود، اونم این بود که میگفت که اونایی که مشکل مثلا دیابت دارن زخماشون دیر خوب میشه زردچوبه مصرف کنه. چه شکلی میگفتن زردچوبه رو هم بخور هم رو زخمه بریز؟ این چیز درستیه دکتر؟
بله ببینید ما قرصای زردچوبه هم داریم که الان در واقع همکار روماتولوژیمون برای التهاب مفصل و اینها استفاده بکنن. بله یه سری موادی بالاخره داره که
میشه.
بله بله دقیقاً به این صورت هستش و خب اما باز با نظر پزشک باید باشه، خود اون هم ممکنه که در واقع آلوده باشه، یعنی که محل تهیه اون زردچوبه به چه صورت هستش. غالبا بعد از مواد استاندارد استفاده بشه، جای تهیه بشه که بالاخره تاییدیه سازمان غذا و دارو داره و اینکه ما به صورت بیروی هم استفاده بکنیم باز مناسب نیست. یک سری بالاخره از میوه‌جات، یک سری از حالا همین سبزیجات و گیاهایی که ما استفاده میکنیم ممکنه با روند ترمیم زخممون با اختلالات انقادی همراه باشن که اینا با نظر پزشک حتما باید بر مصرف بشن و سر خود توصیه نمیکنم.
شما بشنوید اما باور نکنید دکتر، چپ چپ نگام نکن. نه اسم بخشیه که حالا میخواییم با هم دیگه گوش کنیم صحبته آقای دکتر اسدالی رو. واقعا باور کنید، یعنی یکی از حاضرترین و ماهرترین افراد در رشته و تخصص خودشونه، خیلی خوش اخلاق و خوش برخورد. میتونید که شما همچین لذت ببرید از جناب آقای دکتر علی اسدالی امین نازنین. بریم سراغ بخش بشنوید ولی باور نکنید امروز ما.
اینجا طبقه سوم ساختمان پزشکانه، جایی که قراره باورهای درست و غلط رو از هم سوا کنیم و یادمون باشه که هر چیزی رو بدون دلیل علمی و منطقی و بدون نظر متخصص به این راحتی ها نپذیریم و باورش نکنیم. زخم باید هوا بخوره تا زودتر خوب بشه. باور اشتباهی که از زمانهای قدیم رایج بوده، اما الان مشخص شده که زخم‌ها در محیطی که کمی مرطوب و محافظت شده باشن، خیلی بهتر ترمیم میشن. دلیلش اینه که سلول‌های ترمیمی در محیط مرطوب بهتر تکثیر میشن و در این شرایط جلوی خشک شدن و ترک خوردن لایه روی زخم گرفته میشه. ضمن اینکه در این حالت احتمال آلودگی و ورود میکروب هم کمتره. باور دوم اینه که وقتی زخم بسته شد، یعنی دیگه کاملا خوب شده. اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که بستن سطحی زخم فقط ظاهر ماجراست. ترمیم واقعی شامل چند مرحله است. حتی اگه پوست روی زخم بسته شده باشه، ممکنه زیر پوست هنوز بافت‌ها ضعیف و آسیب‌پذیر باشن. به همین دلیل فشار آوردن، خاروندن یا حتی عدم مراقبت درست میتونه باعث باز شدن دوباره زخم یا باقی موندن جای اون بشه. بنابراین اگه زخمی روی بدنتون ایجاد شد، حتما در مورد مراقبت صحیح از اون مطالعه کنید و هر حرف و ادعای رایجی رو هم به راحتی باور نکنید.
آره دیگه، این جوری هست. هر چی میشنوید و زیاد میشنویدش رو دلیل نمیشه که باور کنید، اونم وقتی که مربوط به سلامتیتونه. بریم سراغ نوبت بعدی امروزمون.
شماره 30.
دکتر یه چیزی پرسیدم، من خیلی اینو زیاد دیدم، راجع به تبخال پرسیدن، گفتن تبخال هم جزء زخمای حساب میشه که امروز راجعش حرف زدیم، و اینکه چیکار بکنیم با تبخال، خیلی گرفتارش میشن.
بله تبخال هم باعث میشه که اون اپیدرم اصطلاحاً پوست ما در و دوچار اختلال بشه، باعث هم گسیختگی میشه، حالا ممکنه کنار لب باشه، صورت. بله، اینها در واقع تبخالای اصطلاحاً ثانویه ما هستن. یعنی این ویروس موذی متاسفانه تو بدن ما هست، وقتی که شما برای بار اولین بار میگیرید، این وارد در واقع اون سلولای عصبی میشه و هر موقع ما دچار استرس میشیم یا خدای نکرده سیستم ایمنیمون ضعیف میشه، یعنی مثلا حالا دچار سرطان میشیم، شیمی درمانی میشیم،
میگم میترسیم هم میزنیم،
دقیقاً میترسیم، یه استرس دیگه. یعنی سلولای ایمنیمون رو در واقع تضعیف میشه به دلایل مختلف. قاعدتا این تبخال رو ما داریم، هم اون هم باز پوماد داره، پومادهای مثلا آسیکلوویر یا پنسیکلوویر که حالا قاعدتا بهتر هستش میتونیم استفاده بکنیم، و اگر خیلی شدید هستش و قرص استفاده بکنیم، حواسمون هم باشه. گاهی وقتا خیلی از مراجعین ما کسایی هستن که میخوان عمل جراحی بشن و اینا، خب همونی که گفتی ترس دارن، چند روز قبل جراحی دچار تبخال میشن و چه اتفاقی میفته؟
چی میشه این زخم رو صورت دیگه چی میشه؟
نه خیلی خیلی بد میشه.
آها نمیتونن
عمل جراحیشون بره، کنسل میشه متاسفانه.
به خاطر این نمیشه عمل. چه جالب.
خیلی وقتا همکارای متخصصین بیهوشی ما به دلیل ایجاد تبخال در ناحیه دهان و اینکه احتمال اینکه در واقع گسترش اون در واقع عملو کنسل میکنن، برای من حواسشون باید باشه. اگر که دیدن دچار همچین علامتایی هستن، سریع به پزشک مراجعه بکنن، درمان بشن که ان شاءالله عمل جراحیشون هم به تعویق نیفته.
متشکرم، بریم سراغ نفر بعدی.
شماره 31.
داخل بیمارستان که نخام عمل کردن، نمیدونم چه شکلی بود، چه باعث شد تو 2 ساعت من زخم بستر گرفتم. دیابت من میگن سر مرزه، یعنی قند من بالا نیست. البته خب الان چشمم اثر گذاشته، یه مقدار فلج شده چشمم، پامم فلجه. آقای دکتر راهنمایی بکنید زحمت.
دکتر اینی که گفتم مرز و کیلومترها رد کرده، به نظر من که رو چش اثر گذاشته و این مشکل رو دارم، فکر نمی‌کنم در مرز باشه.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شنونده عزیز. وقتی که در واقع عروق چشمی درگیره، یعنی عروق جاهای دیگه هم درگیره، بله، متاسفانه اون آنژیوپاتی ما ایجاد شده و قاعدتاً زخم در این افراد با ترمیمش کنتر خواهد بود. گاهی وقتا هم زخمی که حالا میگن 2 ساعته ایجاد شده، به خاطر کتری هستش که اونجا استفاده میشه. یعنی ما هنگام جراحی استلان کتر می‌کنن، از اون دستگاهی که استفاده می‌کنن، خود اون بعضی وقتا به سطح نادر ممکنه به پوست آسیب بزنه. خب خیلی خوبه حواسمون باشه، همکارامون، مخصوصا همکارای پرستار نازنین، که حواسشون باشه ماینه بکنن بیمارو بعد از جراحی و ببینن اگر که حالا پوست دچار زخم هستش، دچار سوختگی هستش، استلان بهش سری برسن و مراقبت‌های لازمو انجام بدن که این زخم پیشرفت نکنه و سریعتر خوب بشه.
درسته. خیلی متشکرم و ممنونم از شما جناب آقای دکتر علی اسدالله یمین نازنین، متخصص محترم عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، که امروز کنار ما جوونه ایرانی بودید. هر چند کوتاه، هر چند نصف برنامه، بازم شما ما رو ببخشید. ما خیلی دوست داشتیم که بیشتر بتونیم از حضور شما استفاده کنیم. ممنونم از این نجابت و از این حوصله و صبری که شما امروز به خرج دادید و کنار ما هستید و کنار ما بودید. امروز کلی ازتون یاد گرفتیم. متشکرم و ممنونم ازتون. تا فردا و فرصت دوباره، شما که امروز ما رو شنیدید رو هم به خدای بزرگ بسپارم.
سفید یا شکلاتی، رد ولوت یا دورنگ، پرتقال یا نسکافه، با یه تزئین قشنگ، خونه پر از عطر کیک رشد خونگیه، بگو پودر کیک محبوب رشد تو چیه؟
همین سادگی به همین خوشمزگی.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای؟
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار.